ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر خشونت به کار رفته در سرکوب معترضین در ایران را تکان دهنده خواند. ایتالیا از کشورهای اروپایی خواست سفرای جمهوری اسلامی را برای اعتراض به سرکوب خونین معترضین در روز عاشورا احضار کند. قزاقستان گزارش رسانه‌ها درباره معامله مخفیانه برای فروش اورانیوم پالایش شده به ایران را بی اساس خواند. ساعت 21 امروز 9 دی ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 30 دسامبر سال 2009 میلادی است. مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته، در کنار حسین قویمی و تنی چند از دیگر همکاران ما نیست در طول برنامه به ما خواهند پیوست. شب شما بخیر عزیزان. اما اجازه بدید که نخست در آغاز این مجله تازه ترین خبرها را بشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان، نووی پلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر امروز شدت خشونت بکار رفته در سرکوب معترضین در ایران، افزایش شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان را تکان دهنده خواند. خانم پلای افزود اطلاعات موجود بار دیگر حاکی از رفتار بیش از حد خشونت آمیز ماموران امنیتی و نیروهای بسیجی است. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و سازمان عفو بین الملل نیز سرکوبی خونین معترضان را محکوم کردند. در خبری دیگر، فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا میگوید از همه کشورهای اروپایی خواسته است تا سفرای جمهوری اسلامی را در پایتخت‌های خود برای اعتراض به سرکوب خونین معترضین در روز عاشورا احضار کنند. وزیر خارجه ایتالیا افزود همزمان از ریاست اتحادیه اروپا خواسته است تا به طور رسمی در این زمینه با دولت ایران تماس بگیرد. آقای فراتینی همچنین گفت که مذاکراتی میان آمریکا و اتحادیه اروپا برای هماهنگی در این باره در جریان است. در خبر دیگر و در پی انتشار گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس درباره معامله قزاقستان برای فروش مخفیانه 1350 کیلوگرم سنگ اورانیوم پالایش شده یا کیک زرد به ایران، وزارت خارجه قزاقستان در بیانیه‌ای این گزارش را القاعات بی اساس خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک هم با انتشار بیانیه‌ای این خبر را ساختگی دانسته است. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش هشدار داده که صدور سنگ اورانیوم پالایش شده به ایران ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. در عراق روز چهارشنبه در جریان چند بمبگذاری انتحاری دست کم 27 نفر کشته و 35 تن مجروح شدند. در منطقه رمادی در دو انفجار 20 نفر جان باختند و فرماندار استان انبار نیز زخمی شد. در انفجار اول در منطقه انبار یک خودروی حامل بمب در ایستگاه بازرسی منفجر شد. بر پایه این گزارش، هنگامی که فرماندار استان انبار سرگرم در واقع دیدار از محل بود، یک بمبگذار انتحاری با اونیفرم نظامی به او نزدیک شد و بمب خود را منفجر ساخت. در انفجار دیگر در نزدیکی بغداد 25 نفر از شیعیان هنگام بازگشت از مراسم عاشورا در کربلا بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای مجروح شدند. خانم روانشاد،
پاس از شما. حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان جمع‌آوری کرده ایم. ایران امروز شاهد تظاهرات حامیان دولت و رهبری جمهوری اسلامی بود. آنها طیفی از معترضان روز عاشورا را محارب خواندند. گفته می شود که در تلاش برای خرید 1350 تن سنگ اورانیوم پالایش شده از قزاقستان است. با بازرس پیشین سازمان ملل متحد در امور هسته‌ای گفتگو کرده ایم. دیگر تنها سرزدن به سایت‌های ممنوعه جرم نیست. از فهرست جدید جرم‌های رایانه‌ای برایتان خواهیم گفت. روستایی که در گذشته ثروتمندترین روستای جهان لقب گرفته بود سری میزنیم، ده اصلویه. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. ایران امروز شاهد تظاهرات گسترده حامیان دولت و رهبر جمهوری اسلامی ایران بود که در اعتراض به آنچه حرمت شکنی در روز عاشورا نامیده شد به خیابان‌ها آمده بودند و طیفی از معترضان در روز عاشورا را محارب نامیدند. در گرد همای تهران تلویحاً به سران جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی هشدار داده شد که باید صف خود را از معترضان اهانت کننده به رهبر و مقدسات نظام جدا کنند، وگرنه دیر می شود. این دومین روز است که به گفته آگاهان سیاسی سخنرانان راهپیمایی های رسمی حامی دولت میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی چهره های شاخص معترض را تهدید می کنند. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می دهد.
سازمان تبلیغات اسلامی که رهبر جمهوری اسلامی ایران نظارت بر آن را عهده‌دار است، دعوت کننده گرد همایی های امروز در ایران بود و سخنران اصلی آن آیت الله احمد علم الهدا، روحانی حامی دولت و جناح اصولگرا که از مشهد به تهران آمده بود برای ایراد گفته هایی که مستقیم و زنده از تلویزیون دولتی ایران پخش شد.
به این سران فتنه این جمعیت میلیونی این امت اعلام می کند، چون رهبر معظم انقلاب برای شما راه توبه رو باز گذاشتن در یک ضرب العجلی که باید دستگاه قضایی کشور معین کند، شما باید توبه کنید، به دامن رهبر برگردید و اگر توبه نکردید شما محاربید و این مردم و این نظام با شما به عنوان محارب برخورد می کند.
روز سه‌شنبه هم آیت الله عباس واعظ طوسی تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اعتراض‌های روز عاشورا گفته بود:
اون صحنه‌هایی که ما از تلویزیون دیدیم حداقل فران این فتنه و کسانی که این حرکت رو رهبری می‌کردند قطعاً محاربند و حکم محارب در دستگاه قضایی ما مشخصه.
مخاطب بخش دیگری از گفته های آیت الله واعظ طوسی را آگاهان سیاسی چهره های شاخص معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد مانند میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی دانستند.
اینها گروه اندکی هستند، مخاطب من کسانی هستند که در مزان اتهامند. به اونها من عرض میکنم امروز اگر ابراز انزجار و تنفر نکردید، امروز اگر از پیشگاه ملت عذرخواهی نکردید، امروز اگر برای ادای احترام و خضوع و عذر از گذشته به محضر مبارک رهبر عظیم القدر انقلاب شرفیاب نشدید، دیر خواهد شد.
روز سه‌شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس هم خواستار اشد مجازات برای آنچه او حتاکان در روز عاشورا نامید شد، اما با اشاره تلویحی به میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی تحت عنوان جریان‌های چپ سیاسی داخل انقلاب گفت حساب این افراد را باید از ضد انقلاب جدا کرد و افزود جای آن دارد که این آقایان که در حوادث انتخابات اعتراض‌هایی داشتند به هوش آیند و راه خود را از این جریان به گفته او زشت جدا کنند. گفته هایی که فعالان سیاسی در طیف مقابل آن را راهگشای بحران نمی دانند. محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد:
آقای لاریجانی در موقعیت ریاست مجلس توقع بیش از اینها ازش هست. توقعی نیست که بیاد یه طرف واسطه و به اون دیگه بگه شما ساکت بشین بیان بیعت کنین. این آقایون بالاخره تو همین انتخابات کاندید ریاست جمهوری بودن، تونستن رئیس جمهوری این مملکت باشن. پشتوانه ملی و سیاسی و فرهنگی و دینی این جریان به هیچ وجه کمتر از جریان مسلط امروز نیست. نباید به نوعی تحت تاثیر جو و الغای دیگران جوری حرف بزنه که گویا شما گناه کردید، ذنب لایغفر کردید و باید توبه بکنید و برید دست اینو دست اونو ببوسید تا شاید از گناه شما بگذرن.
پیش از این هم اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی شرکت در تظاهرات اعتراضی را محاربه نامیده و گفته بود
ما دیگه دوره مدارا تموم شد، سرگرفتن گفتیم نسیده به شوخی گرفتم، هر کسی در این گونه تظاهرات شرکت بکنه و کارهای تفریحی و صفحه جتن بده قطعا مدارا نمیشه، برخورد شدیدتر از این دفعه خواهد شد.
اما معترضان ادامه حضور خود را در خیابانها برگ برندهی برای پیشبرد خواستهای خود میدانند. اعتراض‌های خیابانی از جمله در عاشورا از سوی با سرکوبی نیروهای مسلح و مأموران حکومتی روبرو شده و از سوی برغم توصیه سران جناح اصلاحگرا میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی در مواردی خشونت متقابل برخی از معترضان را در پی داشته است. محمد صادق جوادی حصار چهره سیاسی اصلاحگرا برای بیرون رفتن از مخمصه آچمز سیاسی و سرکوب اعتراض راه حلی ارائه می دهد.
یه شرایطی رو مهیا بکنن که جریان مقابل اینا هم بتونه حرفشو بزنه. برای آقای موسوی 14 میلیون خودتون رأی اعلام کردید. یه مرتبه اعلام کنید شما صفرید، شما هیچید، اصلا عددی نیستید. به شعور ملت ایران دارید توهین میکنید با این کاراتون. خب بپذیرید که وقتی شما به کسی توهین کنید، او هم ممکنه همشون پخته نباشن، یه سری احساساتی هم توشون باشه که اونا هم برافروخته بشن. ما که نمیخوام که به این آتش‌ها بدمیم و برافروخته ترش کنیم، ولی شما هم نباید اجازه بدید اتفاقات بیفته. به نظر من باید از این حرکت‌های خیابانی دوری کرد، چون توی دعوا حرف حق رو نمیشه ثابت کرد. اتفاقا این آقایون یه عده‌شون متاسفانه دنبال همینن که قوغا درست کنن که کسی حرف حق رو نشنوه. توی قوغا و بلبشو و سر صدا که نمیشه استدلال کرد، اونجا باید یا زد یا خورد. آقای رئیس پلیس وقتی میگه من سرکوب میکنم، آقای رئیس پلیس وقتی که یک حرکت آرام داره صورت میگیره، عده بهشون حمله میکنن، مورد تهاجم خودشون قرار میدن، خب طبیعیه که توی درگیری ها ممکنه زد و خورد پیش بیاد. هیچ کی نمیگه خوبه که آدمو همدیگه رو بزنن لات و پار کنن. آقای موسوی و آقای کروبی کجا حرفی زدن، کجا حرکتی انجام دادن که او حرکت ساختار شکنانه بوده؟ باید بزرگان قم با مهربانیت آقای هاشمی و چند تا از اوغلای جریان راست، چند تا از زعمای جریان چپ بنشینن این ماجرا رو حل کنن.
این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز ضمن محکوم کردن آنچه اتفاقات ساختار شکنانه روز عاشورا نامید، خواستار پیشه کردن بردباری و اعتدال و مرزبندی با افراط و تفریط شد.
ایران امروز شاهد تظاهرات حامیان دولت و رهبر جمهوری اسلامی بود و آنها طیفی از معترضان روز عاشورا را محارب نامیدند. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید بر پایه گزارش محرمانه‌ای که به دست آورده، ایران تلاش دارد 1350 تن سنگ اورانیوم پالایش شده از قزاقستان خریداری کند. یان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش گفته است انتقال کیک زرد به ایران نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد این خبر را بخشی از جنگ روانی علیه ایران توصیف کرده است. در این رابطه حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی دارد با دیوید آلبرایت، بازرس پیشین سازمان ملل در امور هسته‌ای و همچنین مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در آمریکا. حسین آریان نخست از دیوید آلبرایت می‌پرسد هدف ایران از خریدن سنگ اورانیوم از قزاقستان چیست؟ آیا ذخیره مواد هسته‌ای ایران به پایان رسیده یا اینکه این کشور برنامه دیگری دارد؟
Well, it's hard to know. I mean, first of all, we don't know what Iran was allegedly doing in Kazakhstan. I mean, the report, what I understand, says that Iran was trying to acquire uranium yellow cake.
ارزیابی این که ایران چه برنامه‌ای را در قزاقستان دنبال می‌کرده مشکل است. گزارش آسوشیتد پرس می‌گوید که ایران تلاش دارد مقدار قابل توجهی کیک زرد از قزاقستان بخرد. با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، خرید این مقدار کیک زرد از قزاقستان از مجاری قانونی غیر ممکن است. و آن گونه که گزارش شده، قرار بود این کار از طریق واسطه و غیر قانونی انجام شود. به هر حال موضوع خرید کیک زرد از قزاقستان افشا شده و به باور من امکان عملی شدن این معامله دیگر وجود ندارد. باید اضافه کنم که ایران تجربه زیادی در قاچاق تجهیزات مورد نیاز خود در زمینه هسته‌ای و نظامی دارد. ایران می‌خواهد سنگ اورانیوم و کیک زرد بخرد چون به اندازه کافی از این مواد ندارد. به باور من ایران سنگ اورانیوم کافی برای مرکز فراوری هسته‌ای اصفهان ندارد.
اما در چند ماه گذشته میزان تولید اورانیوم کم غنی شده ایران رو به افول بود یا حداکثر ثابت بود. فکر میکنید این کار به علت اشکالات فنی سانتریفیوژها بود یا اینکه ایران با کمبود مواد خام مواجه بود؟
For its limited enrichment program at Natanz, it has plenty of uranium hexafluoride. I mean, Iran would be trying to get this uranium for its long-term need. Well, there's two possibilities.
ایران برای برنامه غنی‌سازی‌اش که در سطح محدودی است به اندازه کافی هگزافلوراید اورانیوم دارد. بنابراین خرید کیک زرد یا سنگ اورانیوم از خارج برای برنامه‌های درازمدت هسته‌ای است. خرید کیک زرد از قزاقستان می‌تواند برای دو منظور باشد. یا ایران می‌خواهد ذخیره کیک زرد خود را افزایش دهد و در صورت گسترش برنامه هسته‌ای غیر نظامیش از آنها بهره گیرد، یا اینکه می‌خواهد یک برنامه هسته‌ای مخفی به موازات برنامه فعلیش دایر کند و در نهایت سلاح هسته‌ای بسازد. مقدار سنگ اورانیومی که ایران می‌خواهد از قزاقستان بخرد قابل توجه است و با آن می‌توان بیش از 100 سلاح هسته‌ای ساخت. ما دقیقاً نمی‌دانیم که ایران چه هدفی را دنبال می‌کند، ولی در هر صورت ایران برای تهیه مواد و تجهیزات هسته‌ای خود به راه‌های غیرقانونی و قاچاق متوسل می‌شود که در تضاد با قوانین بین‌المللی است. بنابراین در چنین شرایطی و با توجه به موانعی که ایران با آن روبروست، این کشور در صورت دسترسی به مواد و تجهیزات هسته‌ای سعی می‌کند که مقدار زیادی از آنها را ذخیره کند تا با کمبودهای آینده روبرو نشود. این یک واکنش طبیعی است. اگر گزارش اسوسییتد پرس در مورد خرید سنگ اورانیوم از قزاقستان درست باشد، فکر می‌کنم که خرید این مواد برای برنامه هسته‌ای غیر نظامی باشد.
در همین رابطه خبرگزاری اینترپرس سرویس به نقل از یک مقام پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید مدرک منتشر شده در روزنامه تایمز لندن درباره آزمایش ماشه اتمی از سوی ایران جعلی است. شما این مدرک را که دو هفته پیش در این روزنامه چاپ شد دیده اید. نظر شما درباره صحت سقمه این مدرک چیست؟
Yeah, I saw this report. I mean, I don't know the basis of it other than one person talking, a former official talking to official inside the US government who has a view. So, it's hard to evaluate.
من این گزارش را دیدم ولی پایه و اساس آن را نمی‌دانم. جز اینکه یک مقام پیشین آمریکا نظر خود را در این مورد بیان کرده است. صحت و سقم مدرک مربوط به ماشه اتمی بسیار مهم است و ما در مؤسسه علوم و امنیت بین الملل نتوانستیم صحت آن را تایید کنیم. ما آن مدرک را از نظر فنی و تکنیکی بر پایه ترجمه انگلیسی آن بررسی کردیم و در جریان کار از مقام های چند دولت خواستیم به ما بگویند آیا این مدرک جعلی است یا نه، اما به ما گفته شد که به نظر نمی رسد مدرک ماشه اتمی جعلی باشد و در این حال اضافه کردند که صحت آن را نیز نمی توانند 100% تایید کنند. ما در مؤسسه علوم و امنیت بین الملل مایلیم که بحث در مورد این مدرک ادامه یابد و صحت و سقم آن معلوم شود و در نهایت خواهان آن هستیم که آژانس بین المللی انرژی اتمی که یک نسخه این مدرک را دارد نظر خود را درباره آن صریحا اعلام کند و بگوید که اگر این مدرک واقعی است چه ارتباطی بین اقدام ایران برای آزمایش ماشه اتمی و دیگر فعالیت‌های هسته‌ای این کشور برای ساختن سلاح هسته‌ای وجود دارد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
طبق فهرست جدید جرم‌های رایانه‌ای، دیگر تنها سر زدن به سایت‌های ممنوعه جرم نیست، بلکه حتی اگر کسی فیلتر شکن یا راه‌های دور زدن فیلترینگ اینترنتی را یا آموزش دهد و یا حتی مطرح کند، مجرم شناخته خواهد شد. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دادستانی ایران توزیع هر نوع فیلتر شکن و توهین به رهبری را که از وی به عنوان امام خامنه‌ای یاد شده از مصادیق جرایم رایانه‌ای اعلام کرد. بر اساس فهرست مصادیق جرایم رایانه‌ای که به تازگی منتشر شده است، معرفی فیلتر شکن و آموزش نحوه عبور از فیلترینگ یکی از مصادیق جرایم رایانه‌ای اعلام می‌شود. همینطور لینک دادن به سایت‌هایی که بر اساس این فهرست محتوای مجرمانه دارند از دیگر مصادیق جرایم رایانه‌ای محسوب می‌شوند. بر اساس مصداق‌های دیگری که دادستان ارائه کرده، دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که فیلتر شکن می‌فروشند با عنوان توزیع یا معامله وسایل ارتکاب جرایم رایانه‌ای محکوم کنند. دادستانی همچنین اهانت به رهبر با تاکید بر امام خامنه‌ای و سایر مراجع مسلم تقلید شیعه را از مصادیق جرم کامپیوتری عنوان کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم پاریس، در مورد اضافه شدن بند مربوط به فیلترینگ و فهرست جرایم اینترنتی به رادیو فردا میگوید:
سیاست فشار، سرکوب، محدودیت، سانسور، دستگیری ها یا جمهوری اسلامی طی 6 ماه گذشته در کلیت شکست خورد. به هر صورتی خواستند جلوی خبررسانی رو بگیرن، جلوی گسترش تظاهرات مردم، اعتراضات مردم رو بگیرن، موفق نشدند و فکر میکنن که باز اگر محدودیت های بیشتر به وجود بیارن، بیشتر مردم رو تهدید کنن، وسایل ارعاب مردم رو فراهم بیارن، موفق خواهند شد. اون چیزی که برخلاف اصول حقوقی، برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی چه رسد به موازین حقوق بشر هست، این فیلتر کردن سایت ها، شبکه ها، اینترنت و تلویزیون هاست. اگر مردمی برای خونسا کردن این فیلتر کردن ها یک اقداماتی را انجام بدن، اون اقدامات نه تنها مشروعه که یک حکومتی قانون شکن حقوق شما رو داره از دست شما میگیره و محدودیت های غیر قانونی وجود میاره و شما مقابله به مثل میکنید، اون وقت این جرم تلقی میشه.
از دیگر جرائم رایانه‌ای که دادستانی ارائه کرده، میتوان از تشکیل جمعیت، دسته و گروهی در فضای مجازی با هدف برهم زدن امنیت کشور، انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد. تحریک نیروهای رزمنده، تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات از دیگر جرایم این فهرست هستند. این فهرست در 5 فصل شامل محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی، علیه مقدسات اسلامی، محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود منتشر شده است. قانون جرایم رایانه‌ای 55 ماده دارد که همه مواد آن امسال از سوی شورای نگهبان تایید شد. آقای لاهیجی در مورد سختگیری‌های بیشتر در زمینه فعالیت‌های اینترنتی پس از انتخابات ایران می‌گوید:
جنگی که شروع کرده بودند علیه اینترنت، بر ضد تلفن‌های همراه، وسایل و سیستم ارتباطی جدید، خود این عمل نشون میده که جنگ رو باختند. با حربه قانون و قانون مجازات هم باز میخوام وارد میدون بشن، با این امید که خب دیگه مردم میترسند و دست به این اعمال نمیزنند و میگذارن که اونها در سیاست چه موفق بشن. این دست و این تجربه رو ما داریم که فقط با اعمال فشار، با مجازات نمیشه با یک پدیده مبارزه کرد.
نخستین باری که در ایران پلیس تلاش کرد برای جرایم اینترنتی برنامه‌ای تهیه کند 10 سال پیش بود. 1 دهه از نخستین جرم اینترنتی در ایران که جعل اسکناس و چک تضمینی بود گذشته و حالا فهرست این جرائم رو به گسترش است و به بخش‌های جزئی‌تر در زمینه مسائل خصوصی و عمومی تبدیل شده است.
چند و چون فهرست جدید جرم‌های رایانه‌ای در جمهوری اسلامی، گزارشی بود از آزاده اسدی.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم‌افزار نسیم استفاده نمی‌کنین؟ اینطوری می‌تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
از سلویه در گذشته ای نه چندان دور، قلب انرژی ایران، پایتخت سرمایه گذاری جهان و ثروتمندترین روستای جهان لقب داشت. حالا 4 سال پس از آن دوران، اسلویه به گواهی مقام‌های محلی این منطقه و به استناد اعداد و ارقام رسمی و حتی غیر رسمی، تنها روستایی دور افتاده است که به گفته یک مقام کارگری منطقه، اسلویه امروز به بیماری در حال مرگ می‌ماند. آرش حسنیا و گزارشی از وضعیت سرمایه گذاری و سرنوشت پروژه‌های عمرانی در اسلویه.
پایتخت انرژی ایران در رکودی تمام عیار فرو رفته است. عیسی محمد کمالی دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر در گفتگوی با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که در 4 سال گذشته تعداد شاغلان در عسلویه از 60,000 نفر به 8,000 نفر کاهش پیدا کرده است. او کاهش نزدیک به 90% تعداد شاغلان در عسلویه ظرف مدت 4 سال گذشته را نشان دهنده تعطیلی واحدها و بحران صنایع در این بخش عظیم صنعتی ایران دانسته است. دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های دولت در سرمایه‌گذاری پروژه‌های نفت و گاز در منطقه عسلویه گفته که متأسفانه حمایت‌های لازم از این منطقه اقتصادی اشتغالزا صورت نگرفته و شرکت‌های پیمانکاری داخلی و خارجی یکی پس از دیگری منطقه را ترک کردند. این فعال کارگری با انتقاد از انتشار اخبار غیرواقعی مبنی بر اینکه پروژه‌ها در منطقه عسلویه به بهره برداری می‌رسد، پرسیده که اگر پروژه‌ها در حال بهره برداری است، چرا دائم شاهد تعدیل نیرو هستیم و چرا اخراج‌های بی‌رویه اتفاق می‌افتد؟ 1 سال پیش از این، مقامات محلی بوشهر و عسلویه نسبت به حاکم شدن رکودی تمام عیار در این منطقه هشدار داده و از بیکاری کارگران، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و تأخیر در بهره برداری از فازهای توسعه پارس جنوبی ابراز نگرانی کرده بودند. شکرالله عطارزاده، نماینده بوشهر در مجلس هفتم که خود از اصولگرایان مجلس بود، با انتقاد از افزایش بیکاری در عسلویه نسبت به توقف اجرای طرح‌های توسعه گاز در این قطب حیاتی صنایع گاز ایران هشدار داده بود. او همان زمان و در اوج تبلیغات دولت برای افتتاح و آغاز به کار فازهای 9 و 10 که بسیاری آن را نمایشی می‌خواندند، بهره برداری از این فازها را زیر سوال برد. غلام حسین حسن‌تاش، استاد اقتصاد انرژی و رئیس سابق مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی ایران، در خرداد ماه امسال و در کشاکش رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری نیز با تکذیب اخبار دولتی مبنی بر افتتاح کامل و بهره برداری از فازهای 6 تا 10 پارس جنوبی، عدم النفع ایران از برداشت گاز از پارس جنوبی را سالانه 30 میلیارد دلار اعلام کرده بود. چندی پیش سرتیپ رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که اجرای چند فاز پارس جنوبی از جمله فازهای 15 و 16 در این منطقه را بر عهده دارد، مشکلات مالی را عامل اصلی تأخیرها در پارس جنوبی خوانده و بیکاری 6000 کارگر در فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را تایید کرده بود. کارشناسان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، جایگزینی شرکت‌های کم تجربه چینی، مالزیایی، بلاروس و ونزوئلایی با شرکت‌های بزرگ و توانمند غربی در عرصه نفت و گاز و ناتوانی شرکت‌های داخلی از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در مدیریت پروژه‌ها را مهمترین عامل تأخیر در زمانبندی اجرا و بهره‌برداری از فازهای توسعه پارس جنوبی می‌دانند. حسن منصور، اقتصاددان و استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های مالی و اقتصادی پاریس:
ایران نیازمند سرمایه‌گذاری‌های فراوان هست، هم در صنعت نفت و هم در صنعت گاز، که با این سرمایه‌گذاری نکردن‌ها در واقع منابع رو برای همیشه از دست میده. منتها الان در تنگنای مالی قرار داره، برای اینکه درآمد نفتی افت کرده و از درآمدهای سابق پیشین هم فعلا خبری نداریم که کجا چگونه هزینه شده. ایران برای تولید نفت در شرایط کنونی حداقل باید 3 تا 4 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنه. اگر بخواد که ظرفیت‌ها رو زنده نگه داره، باید حدود 14 میلیارد دلار حداقل هر سال روی نفت سرمایه‌گذاری کنه. برای اینکه منابع موجود گازی رو به قطر نبازه و دچار از بین رفتن این منابع نشه، سالانه در حدود 20 تا 25 میلیارد دلار باید در صنایع گازی سرمایه‌گذاری بکنه. منتها وقتی سرمایه‌گذاری انجام می‌گیره، شرکت‌هایی که باید اینها رو اجرا بکنن شرکت‌های بسیار ناکارآمد، بیوروکراتیک و فاسد سپاه باشه، در این صورت طبیعی که هیچ پولی در این زمینه کفایت نخواهد کرد.
عیسی محمد کمالی، دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر، برای اثبات اینکه عسلویه این روزها حال و روز خوشی ندارد، متوسل به خاطرات گذشته می‌شود. او می‌گوید در گذشته 1 ساعت سرپا می‌ایستادیم تا 1 صندلی خالی شود و بتوانیم در رستوران‌های این منطقه اقتصادی غذا بخوریم. اما اکنون با صندلی‌های خالی روبرو هستیم. او راهبندان‌های طولانی عسلویه در سال‌های گذشته را با شرایط امروز ثروتمندترین روستای جهان مقایسه می‌کند که به گفته او امروزه می‌توان با سرعت 100 کیلومتر در منطقه عسلویه رانندگی کرد بدون آنکه نگران تصادف یا مشکل دیگری بود.
عسلویه که 4 سال پیش ثروتمندترین روستای جهان لقب گرفته بود، امروز همچون بیماری رو به مرگ است. گزارش همکارم آرش حسنیا را میشنیدید. دوستان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. شب آرام و بی دغدغی رو براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد. شما همراهان همیشگی ما.
با جهان امروز، رادیو فردا.
تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه ی تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده ی بارم، ای روشنی خانه و ای لاله ی پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله ی پاکم. تاریک تو بودی، ای مشرقی عاشق و ای لاله مامل، با نور نشستی و از آینه سرودی، قلب وطن است قلب تو پیوسته تپیده، این عشق ببین خانه به خورشید کشیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده. ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم. کشان دست قناری، از عطر تو آزاد شود باد بهاری، ای صرف‌ترین سر که بال و پر تو سوخت، خاکستر تو ذره به هر ذره هزاری، گل بانگ تو در باغ کشان دست قناری، از عطر تو آزاد شود باد بهاری، ای سرف‌ترین سر که بال و پر تو سوخت، خاک سر تو ذره به هر ذره هزاری، ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه های لاله پاکم، ای روشنی خانه های لاله پاکم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اینجا ایران یه گربه که 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار، اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشونده. میگه مردم همه توی رویه هاشون قدم میزن، تقدیر و واسه هم دیگه رقم میزن. اینجا چوبه یه دار تنبیه انحراف، باشه یه تظاهر معنی احترام. اینجا آبرو سیدیه تو دست بچته، چیزی که دست تو بگیره دست حسرته. اینجا دین من توجیه کسافت کاری منه، تو که مجرمی و حکم اسارت دادی به تنه. چی دوست داری بشنوی از این بشه؟ تا هر روز سری سرت که من تحریک نشه. اینجا صف اول نماز پست و مقامه، علم و تجربه رو از بین برده رقابه. اینجا ریش بذار یقه ببن کارت رو غلطک، خنجر رو غلاف کن بشو وارد تو محلک. اینجا گفتن حقیقتم جواز نداره، اونقدر مشکل داری که واسه تواس نزار. اینجا بچه 10 سال غم به دسته، مرز قبضدگی حالا زده به نسته. اینجا خاک اشتاد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه، وقتی ستاره ای نداری تو شب هات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیشه داره، بنویس عاقبت ماها در بدریه. اینجا ایرانه گربه ی قلب زمین، اینجا زندگی نمی کنن نفس می کشن، تم خون برادر رو از روح بس می چشن. اینجا مادر بزرگامون قصه نمی گن، آخه بچه ها دیگه ته قصه رسیدن. اینجا منت و به تلاش ترجیح میده، سر صندلی تو مترو هم درگیر میشه. اینجا گوش های مردم شعار پرست، به هم میگن پیدا نمی کنی تو هارتر از من. اینجا ایرانه با از بالا خوشگله، هم توش که میای یه چیزایی هست مشکله نگی. اینجا جای بحثای سیاسی فقط توی تاکسیه، مهندس مملکتم پشت دخل واکسیه. اینجا نابغه هامون همشون بورسیه تو قربه، دخانم برن مجبورن راضی بشن قلب. اینجا هر کی به خودش میگیره جست سربا، حتی پرنده ها هم ندارن حس پرواز. اینجا واسه خودش داره هر کی قبله، کسی فکر تو نیست تا وقتی زنده. کنار هر راه راه هزار تا بیراه هسته، آینده ای نداریم چون ایران بیمار نسته. تو بخوای به جنبی پشتی یا زیرت میکنه، خیلی راحت سختی یا پیرت میکنه. چشمای من بازم میشه از غم خیز، قلمو میندازم توانی تو دستم نی، فقط با رفتن راه میشه به جای رسید. اینجا واسه رسیدن راهی جز رفتن نی. اینجا خاک اشتاد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه، وقتی ستاره ای نداری تو شب هات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیشه داره، بنویس عاقبت ماها در بدریه. اینجا ایران گربه ی قلب زمین.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
تیره یه پنجره ها شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل هره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل هره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. دلم از این همه تاریکی پره، رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن، چشم تو رو شب من نقاشی کن، شاید آبی تر چه فرداهای من. هیچ گلایه ای از هوا ندارم، اما تو لحظه ای بارونی نشد، تو خیالتم شده نقاشی کن، رویاهای غیر ممکن منو، رویاهای غیر ممکن منو، رو دیوار خونه ای که نداری یه چیزی شبیه ساده با بیدل باره، سرنوشت خوب و مهربون بکش، اگه میشه از تموم جاده ها در دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن با همین ستاره های شب شکن. منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. ساده و بیدل بره، سرنوشت خوب و مهربون بکش، اگه میشه از تموم جاده ها در دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن با همین ستاره های شب شکن.
شماره 10 رو شنیدید از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا. نقاش نام ترانه بود با اجرای ساسان سلیم نژاد. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
شاید شما اگر بشنوید که به عنوان مثال مسیر رسیدن به خانه اقوام به جهت جنوب و پس از چهارراه 300 متر به سمت غرب است، کمی گیج بشوید. در بسیاری از جوامع از کلمه های راست و چپ و مستقیم برای تشریح مسیر استفاده می شود، چرا که هر کس موقعیت جغرافیایی خود را نقطه مبدأ می داند. اما در آفریقا قبایل دامدار از گزینه‌های شمال، جنوب، شرق و غرب استفاده می‌کنند که همواره یکسانند. این نتیجه تحقیقی است که دانشمندان با مقایسه 50 کودک آلمانی و 50 کودک صحرانشین آفریقایی انجام دادند. در حین این پژوهش روشن شد که کلمه‌های راست و چپ در فرهنگ کودکان آفریقایی جایی ندارد، بلکه بچه‌ها مثلا می‌گفتند این قاشق در شمال بشقاب قرار دارد.
ترانه تو رمز عشق نابی، در بطن هر جوانه، ای در نگاه گرمت فریاد عاشقانه. میخواهمت زخمی اگر دردی، اگر سر تا به پا در آتشم بوده یکی سردی، اگر میخواهمت میخواهمت زخمی اگر دردی، اگر سر تا به پا در آتشم بوده یکی سردی، اگر تو بمیرم. میخواهمت میخواهمت زخمی اگر دردی، اگر سر تا به پا در آتشم بوده یقین سردی، اگر میخواهمت میخواهمت زخمی اگر دردی، اگر سر تا به پا در آتشم بوده یقین سردی، اگر تو آینه ی نگاه تصویر عشق و بزار شاید مرا ببینی در قاب روی دیوار بزار چشمات از عشق تو بمیرم. میخواهمت میخواهمت زخمی اگر دردی، اگر سر تا به پا در آتشم بوده یخی سردی، اگر میخواهمت میخواهمت زخمی اگر دردی، اگر سر تا به پا در آتشم بوده یخی سردی، اگر
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هم معترضان و هم مقامات دولتی در ایران نگران افزایش خشونت ها هستند. برای مهار کردن خشونت و کاهش خونریزی چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
بیابان را سراسر مه گرفت. سراسر مه گرفته، چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است. بیابان را سراسر مه گرفته، نفس بشکسته در هزیان نگرم می عرق می ریزدش آبسته از هر بر خود آبد. بیابان را سراسر مه گرفته، بیابان را سراسر مه گرفته.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
I know
دیده But if I didn't say it Well I'd still have felt it Where's the sense in that I promise I'm not trying to make your life harder I'll return to where we were
رادیو فردا یادتون نره
شب و تموم میکرد یا نداری که ما رو
کرد.